کام یعنی چی. الان شما میدونید که ما، این جسم ما، این سیستم دماغی ما یک جایگاهی رو داره که به این جایگاه گفتیم قدرت ایمجینیشن، قدرت تخیل. در اونجا با یک جهان بیکرانه به نام عالم مسل، همون جایی که الان حضرت مولانا داره میگه من عرشیم، اون روح متعلق به اون عرشه، این یک جرقه های، یک عکس هایی از این لامکان در تخیل من به وجود میاد که من بر اساس اون این زندگی اجتماع رو میسازم. پدر حیات زندگی مادی ما لامکانه، یعنی اصل من الان در لامکانه. چون این همه لامکان و اینها رو که توضیح دادم، بدونید وقتی که میگم حیات در لامکانه یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اون چیزی رو که بهتون قدرت میده از قارنشینی امروز بیاین بشینید و موشک بفرستید بره بالای جو و هواپیما و تلفن و تلویزیون و کامپیوتر اختراع کنید، اون عکس هایی که به صورت جرقه در سپهر خیال من و تو نقش میبنده و بعد این به قدرت واهمه ما، شعور ما، به قدرت عقل جزوی ما منتقل میشه، ما باهاش اینها رو در اینجا به طور ناقص میآفرینیم. ولی اصل در اون لامکان عالم مسل و صحبتهایی که دو جلسه پیش داشتم. میل جان در حکمت است و در علوم، میل تن در باغ و راق است و کروم. ببینید جان انسان، روح انسان تمایل داره به حکمت و علم، علم نه علم متعارف. اگر چون تمام این صحبت ها رو کردم تکرار میکنم، گفتم افلاطون علوم متعارف رو علوم نمیدونه، اینها رو متعلق به سوفسطایی ها میدونه. تمام علوم، الهیات، فقه، نمیدونم ریاضی، فیزیک، میگه این علوم متعارفه، به درد دنیای بیرونی میخوره. من حالا توضیح میدم اینا یعنی چی. ولی علم و حکمت اونیه که من، یعنی افلاطون میگه، به عنوان دیالکتیک مطرح میکنه، به عنوان به اصطلاح فلسفه ازش نام میبره که اون توضیحات مفصلی یه جلسه قبل از این راجبش دادم. میگه هر جایی که تو میخوای با روح رو در روشی، روح جایی تو درکش میکنی. ببین دارم همه این نشونه ها رو میدم، جایی درکش میکنی که میلش به حکمته، میلش به قول افلاطون به دیالکتیکه، میلش به علوم غیر متعارفه، افقهایی که باز شده و این افقها رو حالا این میخواد بره بشناسه. شناخت، نه باور. ما در عرفان با باور کاری نداریم، ما با شناخت کار داریم، درسته؟ پس شما کجا روح رو در درون تشخیص میدید؟ جایی که میلش به سمت تعالیه، میلش به سمت ترانسندنسه. من اینها رو توضیح دادم، دارم دیگه ازش ساده میگذرم. میل جان اندر ترقی و شرف، میل تن در کسب و اسباب علف. علف به معنی قضا نیست فقط. ببینید شما زمانی که میایین در به اصطلاح این شعور انسان، واهمه انسانی، در واهمه انسانی اون چیزهایی که ما داریم فقط دنبال این هستیم که تصویرهای زیباتر بسازیم. من آدمی هستم با این مشخصات، این یعنی علف. علف فقط قضا نیست، آخر سرش هم میبینی دنیای گفتن آقا تو با خوبی، تو با شخصیتی، تو با کلاسی، تو فلانی، دوتا یک قرونی هم به دردت نخورد، ولی باز دوباره میری سراغش. قضا هم همینطوره. این شعور مادی رو ما احتیاجی داریم، همینجوری که حضرت مولانا میفرماد، برای این بقای جسم، کاسبی کنیم، تخصص یاد بگیریم، درس بخونیم، بریم بیزینس یاد بگیریم، بریم تو اجتماع، شعور اجتماعیمون بره بالا، یاد بگیریم با مردم چجوری دیل کنیم، اینها تماما اسمش رو مولانا میذاره علف، که این جسم اینها رو احتیاج داره. اما جان انسان به سمت شرفه، به سمت ترقیه. ترقی یعنی چی؟ یعنی ترانسندنس. یادتون هست چه ترانسندنس صحبت میکردم؟ شاید یه جلسه، نصف جلسه رو چه ترانسندنس صحبت کردم که ترانسندنس یعنی چی؟ اونا رو توضیح دادم که اینجاها بتونم راحت رد بشم. پس جایی که شما رو به تعالی استعلا هستید، در ترانسندنس هستید، بدونید که اونجا روح حاکمه، اونجا جسم علفخار، علفخار هم به این معنی شخصیت طلب، دنیا طلب، نمیدونم موقعیت طلب، نمیدونم آبرو طلب، دنبال این علفها نیست. دقت داری میکنین چی میگم دیگه؟ میل و عشق آن شرف هم سوی جان. ببینید، ما وقتی که میایم توی جان، دیگه در جان عاطفه وجود نداره، عشق وجود داره. چون اون چیزی رو هم که از اون طرف دارن به ما میدن عشق، نه عاطفه. ما تا زمانی که در مسائل این تن هستیم احتیاج به عاطفه داریم، و عاطفه یه ذره مغز دین ور اون ور بشه، نه اون بچه رو میشناسی، نه اون مادر رو میشناسی، نه اون پول رو میشناسی، نه هیچ چیز دیگه. عاطفه یک مسئله مادیه، برمیگرده به جسم ما. حالا من میخوام به شما توضیح بدم که آقا کجا میشه که این مغزت کار نکنه اما تو وجود داری. من میخوام اونجاها برسونم، فقط با من بیا قدم به قدم، حالا چه تو این جلسه چه تو جلسه بعد. پس گفتیم که میل و عشق آن شرف هم سوی جان، زین یحب را و یحبون را بدان. ببین میگه اون طرف که میاد عشقه، یعنی تو اول اصلا باید با عشق آشنا بشی. اون طرف که میاد عاطفه نیست، عشق هستی، عشقه. بعد میگه، حالا به یه آیه ای توجه کن، این آیه به اصطلاح آیه اینه، یحبهم و یحبونه، آیه سوره مائده است، 54، 54 سوره مائده است، یحبهم و یحبونه. بسیار این آیه بحث برداشته در بسیاری از عرفای ما. میگه که انسانهایی میان، میگه که این به اصطلاح حالا مؤمنینی که هستن، اینها ایمانشون مشکل داره فلان و اینا، انسان‌هایی میان که خدا اینها رو دوست داره و اونها هم خدا رو دوست دارن. یعنی این عشق، عشق دو طرف است. اینها میکشن به سمت عشق و عشق هم میکشه به سمت اینها. جایی که تو عشق را میبینی خدا را ببین. بخواد این رو بگه. حالا من باز میکنم حرفامو. حاصلان که هر که او طالب بود، جان مطلوب در او راغب بود. این حرفی که من زدم، اگر عشق درت، طالب عشقی، عشق هم میکشه سمت تو. اگر طالب عشق نیستی دیگه هیچی، دیگه اون میکشه مسائل مادی. حالا گر بگویم شرح این بی حد شود، مثنوی 80 تا کاغذ شود. اگه جاهایی دارید که نوشته 70 تا کاغذ شود، اون هم درسته. خب پس تا همینجا مولانا نگه داشت، یه حرفایی رو زد، گفت بیشتر از این دیگه نمیگم، اگه میخوای بفهمی خودت بفهم. ببینید اینها روش های من نیست، اینها روش های مولاناست. آشنا بشید. یک سری کلمات رو میگه، ابیات رو میریزه، گنجهای نهان رو میاره بالا، میگه حالا ذهنتو کار بنداز، ذهنتو به چالش بکش، حرفو بفهم. همچین آماده و پخت و خور، نخواه هلو بزنم تو گلود. اون کسی که این کارو میکنه شیاده و از جهالت تو داره استفاده میکنه که تو راحت همه چیزو فهمیدی. نه، تو هم باید مایه بذاری. ببین این چند تا بیتو گفت، فوق العاده این ابیات پیچیدن. تو همون دفتر سومه، من یک به یک حرفا رو باز کنم، چون قبل از اینم یه سری ابیات داره که داره از خیلی زیبا مطرح میکنه که جسم چرا اصلا این سلول ها ذرات به قول خودش سر پا پیش هم وایستادن، اصلا چرا این بدن داره راه میره، اصلا علت چی. حالا اونا رو هم میرسم میخونم، فقط اینو اول راجع به روح بگم، چون اینو بگم وقت اون رو راحت تر میتونم باز کنم. پس روح انسانی میگه گوید ای اجزای پست فرشیم، قربت من تلختر. بابا من عرشیم، من بیچاره تو اینجا نگه داشتین. به اجزای تنش میگه، اجزای تنی چی؟ اجزای تن خود روح. من صحبت هایی که دارم براتون میکنم، این صحبت ها مال من نیست، اما امیدوارم بتونم درست انتقال بدم، درست ترجمه کرده باشم در ذهن خودم حرفای کارل یاسپرسه. کارل یاسپرسه خب میدونید روانشناس بسیار مورد احترامیه و همینجور فیلسوفه. باز داخل پرانتز این رکتره هم توضیح بدم، عزیز من، ما با روانشناسی مشکل نداریم، مشکل اونجاست که یک بیکرانهی مثل انسان رو یه عده اومدن به خاطر پول میگن ما شناختیم تموم شده، ما همه چیش رو میدونیم، هیچ چیش هم نمیدونن. ولی خیلی جاها مگه میشه کسی ممکنه جناب یونگ بشه؟ مگه میشه عظمت واقعا یک پیامبر یونگ؟ مگه کسی میتونه ممکنه کارل یاسپرس بشه؟ این حرف چیه؟ ولی هر چیزی که بشه ابزار فریب ولو مثنوی باشه باید جلوش گرفته شه. این مشکل ماست، دقت کنید. گفته ها گفته های کارل یاسپرس، من تا اونجایی که بتونم براتون من باز میکنم. میگه سه گروه، سه نوع جهانبینی، جهاننگری وجود داره. این جهان نگری که اینها دارن به جهان، هر کدوم از ماها اگر یک روب یک ساعت بریم یه گوشه تنها بشینیم تو خودمون، محال یک جزء یک کدوم از این سه گروه نباشیم. اصلا مهم نیست با سوادیم بی سوادیم، اهل اندیشه ایم اهل اندیشه نیستیم، ما یک همچون دیدگاهی در مقابلمون بازه. گروه اول کسانی هستند که اینها جهان رو، تمام اون چیزی که جهان وجود داره، یک سیستم کمیتی میبینن، کوانتیتی، کیفیتی در این وجود نداره، یک دستگاه، یک ماشین فوق‌العاده پیچیده‌ایه که تعدادی از این کمیت‌ها در کنار هم قرار گرفتن به طور وفور و به طور ارتباط با هم دیگه و تونستن یک وجود مکانیکی محض را بیافرینند. این جهان ما همینه. شما نگاه کنید اجزای کامپیوتر رو، این اجزا رو آوردن کنار هم نشوندن و ارتباطی که با همدیگه دارن، این ارتباط بین این اجزا باعث میشه این کامپیوتر جلوی من باشه. خود ماشین، ارتباطی که بین اجزای ماشین هست باعث میشه ماشین روشن بشه. الان شما یه چکش بیا بزنید لپتاپ منو بشکن، این اجزا از هم پاشیده میشن، دیگه کامپیوتری وجود نداره. انسان هم در نتیجه همینه، انسان حاصل و نتیجه یک سری فعالیت‌های شیمیایی و فیزیکی در بدنشه و این فعالیت‌های فیزیکی و شیمیایی که حالا در مغز، در تمام سلول‌های بدن، ارتباط مغز با بدن، اینها که به وجود میاد، یک چیز چیزی، یک مجموعه، یک پیکره‌ای به وجود میاد به نام انسان. تمام غم‌ها، تمام قصه ها، شادی ها، اندیشه ها، فکر ها، هر اون شک شجاعت ها، ترس ها، اضطراب ها، زائیده این فعالیت های شیمیایی و این فعالیت های فیزیکیه در درون ما. هیچ چیز دیگه هم وجود نداره. شما بزنین اعضا رو خورد کن، اعضا رو از هم جدا کن، دیگه چی میمونه؟ اینه کامپیوتره. یه چکش بزن چی میمونه؟ آدم هم همینه. آدم چیزی برتر از این نیست. شما اگر فرض کنید روی فلان قسمت مغز یه همچون کاری رو بکنید، ببینید کلی از اندیشه های این از بین رفت، خیلی ترسو شد، خیلی شجاع شد، خیلی قدرت واهمه، شعورش مختل شد. تمام اینا وجود داره، درسته؟ چیز دیگه جز این نیست. شما امروز از بعضی، نمیگم همه، نورولوژیست ها، مغز شناس ها غیر از این چیزی نمیشنوید که اون چیزی رو که ما میگیم انسان ثمره یک سری کمیکال بالانسه، بالانس های شیمیاییه که به وجود میاد، چیزی دیگه وجود نداره. اونا رو به هم بزنیم همه چی به هم میخوره، اونا رو به هم نزنیم ما تا یه مدتی داریم به اسم سلامت زندگی میکنیم، بعدم این اجزا از هم جدا میشن میرن. این یک دیدگاه به این انسانه، این یک دیدگاهی که ما داریم انسان رو میبینیم. آیا این دروغ داره میگه؟ ما در عرفان همیشه داریم میبینیم دیگه، حالا بیتای دیگه مولانا رو هم میخونم میبینیم، یا قادر دروغ میگه؟ نه، انسان چیز جز اینا نیست. انسان همش هم به قول مولانا با کلمه علف به کار برد و نام برد که آقا انسان چیزی جز این آب و سبزه و اینها نیست. حالا ما امروز یه مقداری اینها رو مدرنتر، دانشمندانه تر، لغتهای سلول و فلان رو درشون به کار میبریم، درسته؟ پس انسان چیزی جز این نیست. من براتون یه ابیاتی رو از مولانا میخونم که شما ببینید دقیقا خود حضرت مولانا هم این دیدگاه رو قبول داره، نمیخواد بگه که این بالانس های شیمیایی، این بالانس های فیزیکی وجود نداره، منتها با زبان خودش، با زبان قدیم، نه با زبان امروز. همین ابیاتی که خوندم درست قبلشه، همون دفتر سومه. خاک گوید خاک تن را بازگرد، یعنی طبیعت، این هستی، به خاک تن، به این اعضای تن، به این چیزی که هستش دستور میده، میگه بازگرد. ترک جان کن سوی ما همچو گرد، میگه از این ارتباطی که وصل شدی، حالا اینجا الان حضرت مولانا میگه این گردها به جان وصلن، ولی ما در این که اینا هستن این شکی نداریم، این جان رو رها کن و بیا سمت ما که اصل تو در حقیقت از ماست و ما این که تو الان اونجا وجود داری. جنس مایی پیش ما اولاتری، به که زان تن وارهی و زانتری، از اون سیستم تازگی بدنه، از اون چیزی که این بدن تره، تازه است، از اون جداشی و بیای به سمت طبیعت. حالا پس تا اینجا ما داریم میبینیم ما مشکلی با این موضوع نداریم، این یه دیدگاهه و در این سیستم مکانیکی چیزی به نام جان وجود نداره، چیزی به نام روح وجود نداره، حتی چیزی به نام ذهن وجود نداره. اون چیزی که وجود داره فقط این ترکیباته و برای من انسانی یک توهمی درست میکنی که چیزی دارم به نام ذهن. این حرفا رو اولین روزهای جلسه پاییزی زدم دیگه، گفتم ما میای میرسیم به اینجا که آقا امروز روز دیگه اصلا یه عده‌ای منکر ذهنن. میگن آقا این ذهنم توهمیه که تو داری میکنی. بیا من نورولوژیست، من مغزشناس، الان نها کن به قول خودشون، حالا من میگم سیم، نه که شما فکر کنید سیم برق، چیزایی که دارن میذارم رو این عصب مغزیش، این صدای باباش که نمیدونم 20 سال پیش مرده رو واضح داره میشنوه. این چیزی جزی نیست، درست شد؟ میگه بین الان این کارو کردم، مادرش 15 سال پیش مرده ولی داره صداش میکنه. این کارا رو نورولوژیست ها زیاد میکنن دیگه، چون این تمام این تصویرها در مغز ما در حرکته دیگه. پس روحی وجود نداره، پس جانی وجود نداره، تمام اینها یک ماشین فوق‌العاده پیچیده است که ما چون در زمان گذشته درک صحیح از پیچیدگیش نداشتیم، اومدیم یه تئوری ساختیم به نام روح، یه تئوری ساختیم به نام جان. وقتی خوردیم به مدرنیته، این روح و جان تبدیل شدن به مایند. یه مقدار جلوتر اومدیم دیگه، دانشمون جلوتر رفته، اومدیم خوردیم به ذهن. حالا کسایی مثل فروید هم اومدن ذهن رو به ذهن خودآگاه و ناخودآگاه تقسیم کردن، ولی همه اینا فعالیت‌های این شیمیایی مغزه. مثلا کس مثل خود فروید هم به این موضوع کاملا واقفه که آقا اینا فعالیت‌های شیمیایی ذهن مغزه. کدوم ذهن؟ یه ذرهش این ور اون ور کن، تمام اینایی که میگی جونمه و عشقمه و نمیدونم پول میخوام و بابام کو و مادر بچم کو، همه اینا یادت میره. یک میدونی دیگه، بهتر از من میدونی شما اینا رو. ماشاءالله همتون بسیار، ما دوستانی داریم که خودشون پزشکن، اینا رو خیلی بهتر از من میدونین دیگه. حالا میبینید حرفای منو برمیگردین که ما سراغ عاطفه نمیریم. شما اگر یک آن دست ببر یه آلزایمر کوچیک که میگیری، بزرگترین متخصص ذهن شناسی چیز مغز شناسی نمیدونم بزرگترین فیزیکدانی، یه آلزایمر میگیرن میگیری، اسم تو اسم خودت یادت نمیمونه. ای دانشا چی شد؟ پوف. همون بچه که میاد بعد نزدیکت میترسی ازش. پس اون چیزی که وجود داره در حقیقت یک ارتباط الکتریکیه، یک بحث شیمیاییه، یک بحث فیزیکیه، اصلا واقعیتی نداره. شما میگید ما منکر اینیم، ما میگید اصلا بابا از اول مولانا داره همینو میگه. ما اونجا منکر میشیم که شما بیای و بگی که آقا جون این فقط یک ماشین پیچیده‌ایه که ربط به کمیت ها داره و اگر این کمیت ها از هم بپاشن چیزی وجود نداره. حضرت مولانا میاد میگه چرا، من این کمیت های شما ها رو دیدم ولی میدونم یک چیز برتری وجود داره و اجازه بدید که اون رو براتون توضیح بدم. من کلام به کلام دارم آروم میام که با هم بیاین، چون اگر سه مرحله یا مرحله های بعدیشو نرسیدم تو این جلسه، جلسه بعد با دنبال کنم، چون این حرف باید به یک جایی برسه. پس شما میدونید ما به هیچ عنوان مشکلی با این مسائل نورولوژیست ها و مغزشناس ها نداریم، مطلقا همش این کمیکال بالانسه، این فعالیت های شیمیاییه. هر اون چیزی که تو داری جان خودت رو، روح خودت رو، اینجا دیگه شد حالا حرف حضرت مولانا، به خاطرش مضطرب میکنی، فقط یک اتصال الکتروشیمیاییه، یک بیوشیمیه. برای هر اونچه که داری اینجور مضطرب میشی. حرف منو نگیرید، میگم ماشاءالله همتون با سوادین، بهتر از من اینا رو میتونید بشین ساعتا توضیح بدین. برید با هر کسی که ایتئیسته و نورولوژیست صحبت کنید، سوال کنید. اگر غیر از این گفت بفرستید منم چیزی یاد بگیرم. اونی که تو داری برش سینه پاره میکنی، هر چیزی که هست فقط یک ارتباط شیمیاییه. وقتی میگیم تصویر یعنی این یعنی تصویر، برای تو یک تصویری رو ایجاد میکنه و تو با اون تصویر حالا خیال میکنی که مضطرب شدی، حالا خیال میکنی که ترسیدی، غمگین شدی، برو امروز روز میبینی یک آن این ورون ورت میکنن، همه آدم ها بمیرن، تکون نمیخوری، یک ذره این ورون ورت میکنن، فوری غم و عشق و کار دوتا قرص دیگه، غم و عشق و همه چی شروع میکنه به باریدن، درسته؟ همه اینا هست دیگه. بسیاری از اینها رو که نظر روانی شکنجه میکنن بنده های خدا رو، شما فکر میکنن خیلی از این شکنجه های دیگه روانی شده، من همش دارم میترسم و نمیدونم چرا، یه آمپول بهم زدن، یه قرص بهم دادن. پس ما پرت و پلا نمیگیم اون چیزی رو که دل بستی تمامش تصویره، از وجودی ترس که اکنون در وی. عجب میکنی؟ پس این یک گروه از انسان ها هستند. گروه دومی وجود داره. گروه دوم با این پدیده مکانیکی زندگی و ماشین زندگی کاری ندارن، منکر این موضوع نیستن، اما با واقعیت و درون این زندگی مکانیکی کار دارن، میخوان ببینن که مفهوم نتیجه هایی که از این زندگی مکانیکی گرفته میشه چیه و چجوری میشه اینها رو درست فهمید و درست هدایت کرد. از اینجا بابی باز میشه که ما بهش میگیم علوم انسانی. یعنی چی؟ یعنی همین منی که الان همه چیزم یه کمیکال بالانسه و داره یک جرق توی مغز من زده میشه توی این سلول ها و من چیزی بیشتر از این نیستم، اما اگر بخوام به همین حیاتم ادامه بدم احتیاج به اجتماع دارم، احتیاج به خونه دارم، احتیاج به بیمارستان دارم، به مدرسه دارم، به کار دارم و الی نهایت. علومی میاد که با دیدگاه الان از اینجا برداشته شد که آقا همه اینا یه سری جرق مرق است و میدم یه سری کمیکال بلانسه و کمیته و کیفیتی نداره و روحی نداره، اینو میذاره کنار. الان یک افق دیگه ای براش باز شده. این آقا یا این خانم کیه؟ جامعه شناسه. این آقا یا خانم کیه؟ این شخص کیه؟ یک حقوقدانه. این شخص یک روانشناسه. این شخص یک سیاست مداره، یک اقتصاد دانه. اینها نتایج مفهومی که در درون همین این زندگی مکانیکی هست رو مورد بررسی قرار میدن. آقا چرا در یک جامعه مثلا انقلاب میشه؟ اینو تحلیل میکنن. آیا میشه جلوی اون رو گرفت؟ چرا در یک جامعه جنگ میشه؟ چرا در یک جامعه فقر زیاده؟ چطور میشه جلوی فقر رو گرفت؟ یا میشه حداقل فقر رو کمتر کرد؟ چطور میشه یه عده ثروت ها انباشته کردن تا بی نهایت عده دیگه برای لقمه نونی معطلن؟ تمام اینا علوم متفاوت انسانیه دیگه. حالا شما بیایید برید به عنوان یک روانشناس، به عنوان یک روانکاو در درون این سیستم مکانیکی ببینید آقا جون من به چه دلایلیه که مشکلاتی که در کودکی داشتم، در جوانی داشتم، نوجوانی داشتم و هر چیز دیگه‌ای که داشتم، الان من یک فرد عصبیم، من الان یک فرد آرومم، این هم یک دنیای دیگه است دیگه. اما همین دنیا در دل اون دنیای مکانیکی هست یا نیست؟ ما که منکر این دنیا نمیتونیم بشیم که. اساساً الان این علوم انسانی خیلی جواب مراتب از اون علوم بیشتر دارن کارایی دارن به درد مردم میخورن. اما همین علوم در دل اون سیستم مکانیکیه. خب اینجوری شما خیلی کارا رو میتونید انجام بدید. شاید اگر درست برنامه ریزی کنید فقر رو کمتر کنید، اگر درست برنامه ریزی کنید ناهنجاری های اجتماعی رو بهتر کنید. و این از دست انسان میتونه بر بیاد. درست ما به خصوص در 40-50 سال گذشته فوق‌العاده ناتوان عمل کردیم در دنیا که همه چیز به هم ریختیم. ناهنجاری های اجتماعی رو یک جور، مشکلات اقتصادی رو یک جور، همه جای دنیا. از همین جایی که من الان در خدمت شما هستم برید تا شرقی ترین نقطه دنیا یا غربش، هیچ فرقی نمی‌کنه. همه کشورها الان سبیان فقر بیداد میکنه، ناهنجاری های اجتماعی بیداد میکنه، فقط کم و زیاد داره، در نهایت بدی میره جلو. همه چیز اینا هست، اینا هست، من منکر اینا نیستم، اما ما علومی داریم که اینها رو بررسی میکنه و اگر درست بهش اجازه داده شه و نره زیر سیطره یک عده قدرت طلب، ممکنه بتونه خیلی مشکلات عمل کنه، فرهنگیمون، اجتماعیمون و خیلی چیزهای دیگه. این جهان در دل همون جهانه، این جهان در دل همون جهانه. اما حالا شما من بگو اون فقرت برات واقعی تره یا اون کمیکال بلانسه برات واقعی تره؟ اون جرقه‌ای که میزنه مثلا اصلا نمیفهمیش، ولی این فقر رو میفهمی، ولی این ناهنجاری اجتماعی رو میفهمی، ولی این جنگ رو میفهمی و تو با این رو در رویی. اونهایی که در جسم اتفاق میفتره که اصلا متوجه نمیشی، تا یه مریضی پیش نیاد، اتفاق نیفته که نمیری دکتر که، درسته؟ پس ما میبینیم که الان من به عنوان یک انسان با چی رو در روام؟ با این مسائل اجتماعی. این قسمت که الان شروع شد، این قسمت که ما الان اومدیم به این داستانها رسیدیم، به این داستانها که گروه دوم مردمن و حالا گروه سومم پیش خواهد اومد که توضیح اصل ما روی اونا میاد، ولی حالا به اونم میرسیم. اونها کسانی هستند که اینها دیدگاهشون از گروه اول و از گروه دوم فراتر میره، بسیار فراتر میره. من اینا رو خلاصه توضیح میدم چون با جلسه بعد